لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لشيء قد مضى لو كان غيره. از امام صادق روایت شده که حضرت فرمودن که پیغمبر دعبشون این نبوده که اگر یک چیزی که گذشته و رد شد و در گذشته اتفاق افتاده اینجوری بفرمان در موردش که لوکان غیره، کاش غیرش اتفاق میده، در حالی که ما خیلی استعمال میکنیم اینو. میگن حضرت اصلا اینجوری نمیگفت، گذشت گذشت دیگه، کاش جور دیگه بود، یه جور دیگه بود اینا، این جمله رو حضرت نمیگفتن، ولی ما زیاد این جمله رو به کار میبریم. نه نداره قد مزامن کلن، نداره که کاری که خود پیغمبر کرده کلن، کاری که گذشته گذشته تموم شده، حکمت خدا بوده جاری شده. لوکان غیره نداره که فقط مربوط به کارهای خودشون که بعد ما بگیم چون ما خودمون اشتباه داریم چیزه. حالا تازه ما خیلی موقع چیزایی که اشتباه نداریم ولی یه اتفاقی افتاده، اونجا هم این جمله رو خیلی میگیم، میگیم کاش شور دیگه بود، حالا دست خودمون خیلی نبوده، حالا شده دیگه، بالاخره یه اتفاق افتاده. لذا این اگه کسی میخواد تابع پیغمبر باشه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یکی از سنت های پیغمبر این بوده که انسان این البته جمله فقط موضوعیتی نداره، نشان دهنده بالاخره راضی بودن به قضا و قدر الهیه به صورت کامل، که خب اگر الخیر و فی ما وقع رو میگیم تو تعبیرات علماییمون، میگیم الخیر و فی ما وقع، ولی به خیلی جایی که میرسه نمیگیم الخیر و فی ما وقع، میگیم کاش جور دیگه بود. اگر الخیر و فی ما وقع، همیشه الخیر و فی ما وقع دیگه، بالاخره اگر اشتباهی بوده استغفار بشه، اگر اشتباهی نبوده اتفاق افتاده دیگه، کارش نمیشه کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقای باقری دیروز بودید شما؟ آقای بوغیری؟ آقای بوغیری شما اون یه روز قبل از یک دهم فروردین بودید یا نه؟ اون دو روزی که بودید نبودید؟ آقای بوغیری شما چی دهم بودید؟ دهم که میگم اون یه روز قبل از رفت شده بنده شما بودید. آقای بی طرفان دهم شنبه آره روزا. آقای پور شهریار شما چی؟ اون روز نبودید؟ آره درسته شنبه، نه ایشون اون همون شب اون شنبه بوده چی؟ اون اسم آقای جلیلی همین شنبه بود، شنبه نبودید؟ آره خب آقای جمالی زاده لوکان غیره ها آقای جمالی زاده نیسته، آقای حسینی سید بودید اون موقع شنبه اون قبل ها، آقای حسینی شما چی؟ آقای رحیم زاده شنبه نبودید؟ نبود اون زدیم قاید داریم دیده زدیم. آقای فتح عبادی آقای فتح اللهی فر امروز چه امروز هستی شما؟ آقای فتح اللهی فر تو همین که امروز هستی خوبه. آقای فرح بخش خب من چجوری بزنم؟ این عماش من چجوری اعمال کنم؟ آقای فیاضه من برای نبودنتون غایب زدم، برای بودنتون تشکر. آقای قلعه بودیدم. آقای نداره پنجشنبه، برای شما رو حاضر داریم به طور پنجشنبه. آقای کریمی بله شما کم. آقای گمیزی، آقای مهرانپور
بله بله.
آقای کارم رو راحت کردی شما، آقای باستی که پرسیم دو تا بله بگید رو. آقای نازمی آقای نوری آقای نوری دیروز هم نبود درست هم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی باقی مونده بود از دیروز، مطلب استطرادی مربوط به درس بحث ما نیست، به مناسبت اون کلمه صوب این مطلب رو دیده بودم قبلا، صوب مناسبت گفتم عرض کنم. عرض به خدمت که خب یکی از کتاب‌های مقاتلی که خیلی معروفه و البته تو این اواخر و اینا و انصافا کتاب نسبتا معتبریه، همین کتاب نفس المحموم شیخ عباس قمیه که ایشون خب جمع کرده از مقاتل معتبر و مختلف، انصافا کتاب جامعه، یعنی یه دور کسی میخواد مقتل جامعه بخونه این کتاب بخونه. بعد آیت الله همین کتاب عربیه، آیت الله شعرانی هم این کتابو ترجمه کرده، خود مترجم از اون مواردی که مترجم کمتر از مؤلف نیست، بلکه از جهت فضل و علمیت خب بالاتر هم هست. لحاظا قلم شهرانی بالاخره جامعه علوم بوده، این جامعیتش اصلا نشون میده خودش تو این ترجمه، یک ترجمه بسیار دقیق و فنی، خیلی دقیق. لذا این ترجمه نفس المحمومی که حالا ظاهرا کسی دیگه هم ترجمه کردن، ولی اگر خواستی تایید کنید حتما با ترجمه شهرانی باشه، چون عبارات عربی سخت گاهی تو بعضی مقاتل هست، ایشون از رفتهش خوب برآمده. یه چیز جالب و تازه‌ای که من دیدم، جای دیگه فکر نمی‌کنم این مطلب گفته شده باشه، اونم تو جریان همون مقتل سید الشهدا علیه السلامه که همتون شنیدید که حضرت اون لحظات آخر که در حقیقت خیلی خسته شده بودن و جنگ کردن و اینا، به اینجا رسید اون قضیه که حالا این عبارت نفس المحموم میخونم صفحه 308 داره که روایت شده است که آن همه تیر بر پیش تن آن حضرت بر پیشتنه بله جدا نوشته، آن همه تیر بر پیشتنه یا بر پیشتن حضرت بود و گویان ایستاد تا ساعتی بیاساید از خستگی جنگ، و همچنان که ایستاده بود سنگی بیامد و بر پیشانی او رسید، پس جامه برداشت که خون را از روی بستر که خون را از روی در حقیقت پاک کند، تیری تیز سه شاخه به زهرآلوده بیامد و بر سینه مبارک آن حضرت نشست و بر روایتی بر دل آن حضرت. بعد یه شعری هم نام میکنه میگه جد من گوید، یعنی شیخ ابو سلمی میفرما که جدشون میگه که تیری که عقل دید رها از کمان عشق، بدرید ناف و کرد دل شه نشان عشق. این هم در حقیقت اون شعری که بعد حضرت گفتن بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، تو اون موارد خیلی چیزی. بعد حالا شاهد تو اون کلمه جامه، خب اونی که ما شنیدیم این که حضرت پیرهنشون رو اینجوری گرفتن بالا زدن، این مثلا حالا سینه مبارکشون پیدا شد، چند تا لباس که نمی پوشیدن، که یه لباس می پوشیدن، اون لباس در حیاتون که بالا زدن اون مثلا سینه شون نمایان شد و بعد تیر اومد. آیت الله شهرانی تو همین حاشیه‌اش یه تحریر جالبی داره، ایشون اینجوری می نویسن اون کلمه جامعی که خودشون ترجمه کردن، چون عبارت عربی شیخ عباس قمی صوبه، آیه شهرانی تو هاشی نویسن صوب و ترجمه به جامعه کردن. ما دیروز هست که صوب هر چیز پوشیدنیه، ایشون می نویسن که صوب در عربی و جامعه در فارسی هر چیز به ریسمان بافته است، هر چیزی که با ریسمان بافتن و تنها با نخ بافتن، هرچند نبوریده و ندوخته و نپوشیده باشد، مرادف با آن که ما امروز قماش گوییم. قماش اقمشه پارچه دیگه، پارچه میشه دیگه، بافته شده دیگه، حالا این پارچه لباس شده نشده اونش مطلبه. بعد میفهمند و مخصوص جامعه تن نیست، یعنی لباس که ما تو فارسی میگیم، که پوشیده باشد. شاید امام علیه السلام دستمال پارچه برداشت تا ناخن پاک کند، نه اینکه بند زره بکشاید و دامن پیراهن را بالا آورد و بدنش برهنه شود، چون در جنگ این کار معقول نیست و دلیلی هم بران نداریم. یک کلمه صوبی توی روایتی اومده و تیر انداختن دشمن و کارگر شدن تیر توقف بر برهنه بودن تن ندارد، که مثلا منتظر باشن این پیرهن بره بالا بعد تیر رو بزنن. و تیر چنان می افکندند که حلقه های زره را می درید. نه اینکه مثلا حالا بگن حالا که الان بهترین وقت برای تیر زدن، یه پارچه یا یه لباسی بوده حلقه های زره رو میگه میدرید، حالا دیگه یه پارچه رو بخواد بدره که کاری نداره که منتظر این کار باشن و حلقه های زره رو میدرید و میگذاشت. اما همه کس نمیتوانه و همه کس نمیتونسته، یه تیرانداز حرفه‌ای میخواد و امام علیه السلام دستش مشغول پاک کردن پیشانی بود و نمیتونست سپر جلوی تیر بدارد که تیر و نمیتوانست سپر جلوی تیر بدارد که تیر آمد. یعنی اون لحظه که حضرت، یعنی خب اونی که تو روزه ها میخونن همینه دیگه، که مثلا پیرن رفت بالا بعد نمایانش اینجوری جلوه دادن که پیرن رفت، پیرن مبارک رفت بالا بعد مثلا سینه نمایان شد، مثلا اون دشمن هم از فرصت استفاده کرد تیر زده. نه، اونا مشغول تیر انداختنشون بودن. اون لحظه حضرت انقدر خسته شده، حالا صوف داره در واد دیگه، ممکنه یه پارچه یه چیزی بالاخره، حالا الان مثلا چپیه ای بوده، یه لباس پارچه ای بوده، یه چیزی بوده، اینو حضرت برداشته اینجوری پاک کنن. اون لحظه که داشتن پاک می‌کردن، مثلا یه لحظه، همون لحظه همینجوری که تیر میومده اون لحظه هم تیر اومده، حضرت دیگه یک لحظه مشغول پاک کردن اون خون شدن، اون لحظه تیر اومده و نشسته و اثر کرده. به هر حال اینو ایشون میخوان بفرمان که ما چون تو روایت کلمه صوب داریم، از صوب در نمیاد که پیرهن حضرت، کلمه قمیص اگه میومد آره، ولی از صوب در نمیاد که حضرت پیرهنشون رو بالا زدن و بدن برهنه مثلا اون سینه حضرت نمایان شده. چیز جالبی از این تحقیقات عجیب غریب ایشون تو حاشیه نفس المحون داره. من یه زمان بکنم دوبار این کتاب من خوندم، یه زمان اصلا میخواستم اینو جمع کنم، یعنی فقط تحقیقات های شهرانی رو در مقاتل جمع کنم که حاشیه مثلا تحقیق کرده که روز عاشورا چند شنبه بوده، چون اختلافه، چون هیئتا وارد بوده. یه تحقیقات بسیار بکر و جالبی تو این حاشیه نفس المحمون داره که خیلی جاها اصلا پیدا نمیشه. خود شیخ عبدالقمی هم این نکات جالب و بکری داره. لذا این در مورد صبح که میخواستم خدمت عرض کنم این جالبه. نه انصراف نداره. عرب از سو مطلق بس شده، انصرافش تو مقام ها متفاوته. ایشون میگن دلیل قطعی نداری، ممکنه پیرن بوده، این احتمال هست، مثلا چیزی نبوده حضرت پیرنش رو زده بالا، یه دلیلی بر این نداریم. نه نه اصلا نامعقول، اصلا ممکنه حضرت امامه شونو مثلا بالاخره یه در حقیقت یه چیزی دستمالی هم روشون بوده، یه چپیهی بوده، یه چیزی بوده با اون پاک کردن، اصلا شاید میدونستن این چیزی نامعقولی نیست. اینکه حالا مثلا فقط اون باشه، حالا ایشون میفرمان نامعقول خیلی معقول نیست، تو جنگ که میبینه مثلا دشمن میخواد حمله کنه و اینا پیرن واسه اینجوری، یه آخه پیرن حضرات هم دشتاش مانن بوده، حالا معلوم هم نیست پیرن مثل ما اینجوری بوده. شما رو از تصور کنید مثلا دشتاشه رو چقدر بیه بکشی بالا مثلا این خونه رو پاک کنید، یا مثلا از اینجا بکشی، چون پیرن که زیاد بالا نمیاد، اگه بخوای از بالا بکشی با زره هم اصلا زره هم روش نمیاد بالا، که چجوری بوده این پیرن کشیده شده بالا، یکم اینش جور در نمیاد. حالا بیشتر این بحث مفصلی به کلمه صوف بود که ایشون از روایتی همچین تعبیر ببینید چقدر دقیق ترجمه کرده، یکی جامعه و تو حاشیه زده که من اینجوری ترجمه کردم به این علت. ترجمه بسیار دقیقی ایشون دارن از نفس المحمون، خیلی اینو داشته باشید خیلی کتاب خوبه. نه دیگه اگه داشتیم حتما میگفتیم، میگن دیگه بابا اینا خوبه، این چیزا میگن اصلا معلوم نیست کجا میشه. اینا که حالا بالاخره یه چیزی اومده نسبش، نسبش هم به سینه برهنه شد و اینا، حالا شاید این دیگه میشه از اون جزء مدلولات التزامی، دیدن گفتن خب پیرن رو زده بالا بعد نتیجه گرفتن خب سینه نمایان شد، در حالی که من حالا یه احتمال دیگه هم میدم، میگن حضرت اون جریان که خب مگه طلب نکردن یک پیراهن کهنه ای که دشمن توش رغبت نکنه، خب این پیراهن قطعا پس حضرت دو تا پیراهن داشته، یک پیراهن کهنه بوده که در حقیقت زیر اون بوده، حالا این احتمال داره، آیا همون پیراهن کهنه ای که حضرت خواستن همون با همون یه دونه رفتن جنگ، یعنی اون پیرهن کهنه رو زیر لباسشون پوشیدن که اگر این لباس درب و داغون شد اون پیرهنه پابرجا باشه که حضرت مثلا برهنه نشن. این احتمال هم هست، اون دو تا پیرهن بوده، خب حالا این پیرهن رو زده بالا دیگه باز برهنه، حتی این احتمال هم هست که باز برهنه شدن ازش در نمیاد، چون احتمال دو تا پیرهن داشتن حضرت هم باز بوده. لذا اینو دیگه چیزایی که دقت انسان باید بکنه، کسایی که رو این چیزا خیلی دقت میکنید از معاصرین آقای فاطمی‌نیاره، چون خیلی محقق و مدقق حساب کتاب حرف میزنه. بله بنده بنده خوبه دیگه، این منبریه بالاخره هرچی دقیقتر رو مخصوصا آخون، حالا مدده بالاخره ممکنه یه چیزایی از این برم بر بشنه، ولی روحانیش دیگه باید اصلا دقیق باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت متن فقط میخونم، مطالبش گفته شد دیگه وارد بحث بعدی بشیم. ایشون میفرمایند که صفحه 295 عبارت متن فقط بفرمایید. و هو و چه شبه اما غیر خارج عن حقیقت هما، یا خارج از حقیقت و ماهیت دو طرف مشبه و مشبه هم به نیست، کما فی تشبیه ثوب به آخر فی نوع ما او جنس ما او فصل ما. خب او خارجون، یا اینکه خارجه صفتون، یک صفتیه دیگه، ذاتی نیست، صفتیه که ایشون حالا تو شرح معنا میکنه، صفت یعنی یک معنای قائمه به دو طرفه. حالا این صفت یا حقیقیه یا آخرش میفرماد که اضافیه. اگر حقیقی باشه و هی اما حسیتون کل کیفیات الجسمیه، اون کیفیات که قائم به جسمن، جسم کیفیات مختلفی داره، مما یدرک و بالبصر، حالا اون کیفیاتی که قائم به جسمن چون جسم امر حسیه با 5 تا حواس در ارتباطه، حالا یه عده از این کیفیات از اون کیفیاتی هستن که با چشم درک میشن، یه عده با گوش، یه عده با قوه لامسه، یه عده با ذوق، یه عده با در حقیقت چی موند؟ شم، با دماغ مبارک. بله، حالا اونایی که مثلا با چشم درک میکنن من الالوان، رنگ، رنگ ها با شکل درک میشن، اشکال، خود شکل با چشم درک میشن، و المقادیر و الحرکات. خب مقدار و حرکت رو ایشون جزء کیفیات قرار داده، مقادیر و حرکات هم با چشم در میکنه، یه مقدارش چقدر، اندازش چقدر، حرکتش چجوریه، ولی تفتازنی اشکال میکنه، میگه مقدار و حرکات دیگه از کیفیات نیست، اینا جزء کمیات هست، این که اومده ایشون از کیفیات قرار داده تسامح کرده. حالا این تسامحشون هم ممکنه این باشه، بچش این باشه که در حقیقت میخواد بگه که این کیفیاتی که ما داریم میگیم کیفیات فلسفی منطقی نیست، همون کیفیات عرفیه. اگر کیفیات عرفی بگیریم یک کمی اهم معنا کنیم، مقادیر حرکات هم میشه داخلش باشه، ولی خب ایشون کلن تو شرح اگه ببینید، ایشون اومده شکل رو معنا کرده، بصر رو معنا کرده، مقدار رو یعنی اصلا تعریف‌های فلسفی براش آورده اینجا، اجازه نبوده. به قول معروف حالا خودش شریف هم توشه داشت، گفت کنه خود البته تفتازین نسبت به خطیب سکاکی داشت، که تفتازین گفته بود سکاکی میخواد بگه که من مثلا علمای دیگرم بلدم، ابتهاج کرده فقط من بلیغ نیستم، مثلا پرینسیپ هم مثلا و همین، خود تفتازین هم این اشکال وارده دیگه. این هم عباس دقیق فلسفی، اینا اگر خواستید مراجعه کنید جاش مخصوص خیلی مهم تو شرح تجرید، مثلا این کتاب شوارق الالهام بسیار دقیق اینا بحث شده، اصلا صوت چیه، مقوله صوت چه مقوله ای از فلسفه، میگه و صوت و یحصل من التمفج المعلول للقرء الذي هو امتاص عنيف والقلء الذي هو تفريق عنيف بشرط مقاومه المقروء للقارئ والمقلوع للقالع. ما چطور میشه توضیح بدیم این چیه قیودش برشه؟ اینا اینجا جاش نیست، انسان تو این فضای عرفی لون شکل هم معنیش مشخص، بحث فلسفی رو مخواد بکنیم. خب عرض بخدمت که این حالا مقادیر و حرکات هم ایشون با این که از کمیات از کیفیات دونسته تسامح کرده، عرض کردم بچه تسامح ممکن هم عرفی بودن کیفیات باشه. و ما یتصل به ها، بله نه نه اصلا این بحثا نمیاد، اینا نمیاد، چون من امتحان که نمی کنید که اگه برای امتحان میکنید من یه ماه بلاغت رو براتون جمع کنم. نه اینا خب آخه میدونی الان مثالش بعدم میاد، اینا رو تونتون میخونیم خیلی مدومتر نمیشیم دیگه. و ما یتصلو بها، آنچه که متصله مربوط میشود به این مذکورات. و ما یتصلو بها رو ایشون مثال زده برای اینکه شما مثلا بعضی از اینا رو با هم مرکب کنید. خنده چیه؟ خنده از چی به دست میاد؟ خنده دو تا چیزو ضمیمه میشه. ایشون میگه خنده یکی در حقیقت شکل، یکی حرکت. نه صدا نیست، این نفر کلم باشه میشه میفهم خنده. شکل و حرکت که به هم ضمیمه میشه خنده تولید میشه. یعنی هم یه شکل خاصی داره، هم یه حرکت دهنه که باید به یه طرز خاصی بشه این دیگه. شکلم که شکل یه شکل خاصی میگیره. یا حسن و قبل، زیبایی و زشتی به چه اعتباره؟ به اعتبار دو تا از اینا، شکل و لون، رنگ و شکل، زیبایی کامل ها. و الا میشه که مثلا طرف رنگش بسیار زشت باشه، یعنی مثلا بد رنگ باشه، خیلی مثلا سیاه باشه چیزی، ولی خب اون تیپ و هیئتش قشنگ باشه. یا برعکس، خیلی خوش رنگ باشه، خب رنگش خوبه ولی تیپش ناجوره. ولی اون زیبایی که میشه گفت فلانون حسن و جمیلون، این دوتا باید با هم زمینه بشه که اون زیبایی معلوم بشه. اینه به ما یتصل به ها. او بسم یا کیف نفسانی گاهی با گوش درک میشه. من الاسبات ضعیفه و القبیه و التی بین بینه، صوت های ضعیف قوی و اونایی که بین بینه، نه ضعیف نه قوی. او به ذوق من توعوم طعم ها، او به شم من روائه بوهای مختلف، او به لم با قوه لامسه درک میشه. من الحراره گرمی، برودت سردی، رطوبت تری، یبوست مثلا خشکی، خشونت خشن بودن، ملاست و لین. بین ملاست و لین فرقه. خشونت مشخص یه چیز خشن مثلا زبر، بله. ملاست و لین یه فرقی با هم داره. ملاست چیزیه که گفتن تو شرح هم نوشته که اون در حقیقت اجزای اون جسم ما یک نواخته. مثلا الان با توجه به این تعریف اون میشه ملاست. ملاست یک نواخته دیگه. حالا شاید نرم نباشه، حالا حتی شما همین چوب هم چوب الان یک نواخته، این ملاست داره، همین چوب ملاست داره، یعنی پستی بلندی نداشته باشه، یک نوا، اینو میگن ملاست. اما لین یعنی نرمی، مثل خمیر مثلا، یا مثل یه چیزی که مثلا نرم بخوره، شیتم مثلا، شیتم نرم. سر یه جو دست به طرف دیگه میگن نرم. او یه نفر اینقدر چاق بوده، اینقدر چاق بوده وقتی میخواست نافش خارج گرفته اینجوری مصاویره دستی هورده جالب نافش رو میخواست اینجوری شیکم. خب عرض بخواد مجینه. پس فرق ملوست و لین مشخص شد. و صلابت، مثل صلابت سختی که مثل سنگ. خفت، ها این نشون میده که خشونت و ملوست مقابل همه، لین و صلابت هم مقابل همه، یعنی مقابل خشونت ملوست، مقابل لین صلابت. خفت و ثقل، سبکی و سنگین. بله معلوم بلگ میشه دیگه، با چشم که درد نمیشه. نه لازم نیست حرکت، نه خب حرکت رو شما در نظر گرفتید. شما الان مثلا نگاه میکنید اینقدر پنبه یه جا جمع شده، بگید چقدر پنبه، دست مثلا سباکه. یا مثلا یه چند بدون خالی که تو این فیلم ها حمل میکنن، بعد راحت حمل میکنن، معلوم این توش خالیه دیگه. بعد بالاخره اینجوری، خب این الان باید لمسش کنی که سبک سنگینش در بیاد، وزنش کنی، وزنم مستلزم لمسه. نه با چشم میشه سبکی سنگین رو تشخیص داد، نه با گوش، با حواس پنج. خب حالا شما یه چیز رو فرض کنید اصلا تکون نمیخوره، سنگین سبکی چجوری میخواید چیز کنید؟ اصلا تکونش نمیخواییم بدیم، این باید با لمس بشه دیگه، اونم تازه با عمل درک میشه. و ما یتصل با ها، الان اون یکی پنبه و آهن، من بازم میپرسم بعضی اشتباه میکنم، اون یک کیلو پنبه سنگین تره، نه یک، من میگم مثلا یک کیلو مثلا 200 گرم پنبه سنگین تره، نه یک کیلو 100 گرم آهن سنگین تره، یا یک کیلو پنبه، نه برعکس، یک کیلو 100 گرم پنبه سنگین تره، یا یک کیلو آهن. بعضی میگن آهن سنگین تر، اختلاف داری. و ما یتصل با چگاره؟ و ما یتصل با هم چیزی که مربوط به این مذکوراته. تو شرح مثال زده مثل بله 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 نه بله از بلل بیاد. بلل یعنی تری رطوبت خیسیه، این تریه. اونو ترجمهش اشتباه گفتم، خیسیش ترش آبش بیشتر. تری فقط چیزه، خیس نداره آب نداره، فقط تره دیگه. انسان بله ول جفاف، تری درجه رطوبتش خیلی کم تره. جفاف خشکی، لزوجت و حشاشت ضد همان لزج بودن و حشاشت هم یعنی غیر لزج بودن. لطافت و کثافت، لطیف بودن و غلیظ بودن. کثافت یعنی غلیظ بودن، نه کثافت. چی؟ لطیف بودن. چی؟ لزج، لزج مشخصه دیگه، مثل لزوجه خرمالو لزجه. بله. بعد عرض به خدمتون که چیز دیگه هم خواستم بگم. آها، این مثلا تو بعضی چیزا هست. آیت الله حسن رضی الله تو شرح منظومه نیستن میگن یه رجل همدانی نامی بوده تو قدما که قائل بوده که کلی طبیع در خارج اصلا کلا موجوده، خودش موجوده به تنهایی. بعد اون تو اوصاف این رجل همدانی میگن که کان کثیف اللحیه. بعد آیت الله حسن رضی الله تو حاشیه شرح منظومه نیستن که ما دیدیم بعضی از استادها را موقعی که به اینجا میرسن اینو میخوان ترجمه کنن، میگن که بله این رجل همدانی، چون نظرش خیلی نظر باطلیه و شاذیه، مگر طبق یک توجیهی که سر از نظر عرفانی در میاره اون قضیه شده، ولی ظاهر نظرش خیلی باطله که کلی طبیعی رو قلمه در خارج هست. بعد میگفت که کان کثیف اللحیه، اون طرف میخواد یه اهانتی هم بهش بکنه، میگه ببین ریشش هم کثیف بوده، کثیف اللحیه، در حالی که کثیف تو کلمه عربی اصلا معنی غلیظه، یعنی که ریششون خیلی پرپشته، یعنی ریشش پرپشت زیاد بوده. کثیف اللحیه. آره، اینو حواستون باشه، کثیف تو عربی اصلا با این کثیفی تو فارسی این چه فهم داره؟ کثیف یعنی غلیظ. البته اون کثیفی که ما تو فارسی از عربی گرفتیم علتش همینه، یه جایی که میکروب و چرک و اینا باشه چی میشه؟ غلیظ میشه، یعنی اون چیز انباشته میشه، اون دیگه با اون اعتبار گفتیم کثیف. ولی عرب نمیفهمه کثیف ضد تمیزی رو، کثیف یعنی غلیظ. خب اینم ببین، او عقلیه، اینا همه حسی بود یا عقلی. کل کیفیات نفسانی من از ذکا، زیرکی، تیزی. به قول نصاب السبیان داره که ذکا و ده و زیرکی، عقل رای، سریمه عظیمه چو اندیشه رای. ده ها ذکا یعنی زیرکیه، باشون معلوم کنه شدت و قوت لنفس معدتن لاکتساب الآرا، یعنی انسان یک قوتی در نفس داره که میتونه این افکار و آرا رو جمع کنه، اون شدتشو میگن زکا، که این شدت همه ندارن. تیزبوشیه که این تعاریف هم از ابن سینا برداشته ایشون. علم معنیش مشخص، غضب معنیش مشخص، که ایشون میگه حرکت لنفس مبدأها اراده الانتقام، انسان موقعی که میخواد انتقام بگیره این غضب میاد، مبدأش اراده انتقام. حلم، خب بردباری که تعبیر قشنگی میگه، وهوان تکون نفس مطمئنه بحیث لا یحرکها الغضب بسهوله ولا تاثر بان اصابه المکروه. غضب، انسان اون غضب را به راحتی اینو در حقیقت نفس رو به تحریک نمیندازه و موقعی که مکروهی بهش اصابت میکنه مضطرب نمیشه. بردباری و سایر الغرایز، همین غرایزی که داریم، غرایز جمع غریزه است، یعنی طبیعت، کرم، قدرت، شجاعت، نوری کرد، اینا عقلیه. و اما اضافیه، اضافیه هم اصل به اون در مقابل حقیقیه است، میگه که ازالت الحجاب فی تشبیه الحجت به شمس که توضیح داده شد و قد یقال الحقیقی، این بحث مهمی نیست که خیالش بشه، یه چیز دیگه. خب این تموم شد، بعد میره وارد بحث بعدی میشه و عیزن دوباره تقسیمات شروع میشه. حالا این تقسیمات ما دوباره میخونیم، حالا پای تقسیم رو بنویسم باز بعد. تقسیم بعدی که ایشون از بچه شبه ارائه میده اینه، میفرماد بچه شبه یا واحده یا مرکبه. یا واحده یا مرکبه. اونی که واحده دو قسمه، یا در حقیقت ببخشید یا واحده یا متعدده شده، یا واحده یا متعدده. اونی که واحده یا مرکبه یا غیر مرکبه. خب هر کدوم از اینا یا حسیه یا عقلیه. این دو تا آخر یا حسیه یا عقلیه، اینم یا حسیه یا عقلیه. خب اینم از این هستم. اونی که و اما متعدده کذاله که متعدده یا حسیه یا عقلیه، متعدده یا حسیه یا عقلیه. اینم سومیش هم اضافه کنیم یا مختلف. یا واحده یا به منزله واحده هم مرکبه، مرکب ایشون به منزله واحده.
یه
حسی
باشه
و طرفینش
هم محسوس باشن،
برای عقلی باشه طرفینش
هم مختلف.
آره متعدد یا حسیه یا عقلیه یا متعدده. اینجا باید بنویسیم، من فرصت نکم تو خونه دیگه نرو بنویسم. حسیه یا عقلیه یا متعدده. خب اینم از این. بعد اونی که حسیه میفرماید که طرفاش حسیه. خب کل اون مواردی که حسیه طرفاش حسیه، ببین یک دو سه، دو طرف فقط حسی هند. گفتیم تو اصطلاح رابطه تشبیه چی؟ آره اشتباه نوشتم، مختلف دونست فکر مختلف داشتم. خب اونی که اونه پس با تعدل یا حسیه یا عقلیه یا مختلفه. اونی که حسیه که سه قسمه، واحد مرکب حسی، واحد غیر مرکب حسی و متعدد حسی، اینا دو طرفی شد یعنی مشبه و مشبه بشو فقط حسی هم. حالا علتش هم عرض میکنم، دو طرف فقط حسی هم. خب این از این عرض به خدمت که بله اما اون عقلی ها، اونایی که عقلی هن طرف هاشون چهار حالت داره. اونایی که عقلی هن اینا چهار حالت داره، یک دو سه چهار کلن اینا چهار حالت داره. خب این چهار حالت چیه؟ یکش می‌نویسم دیگه بقیش خود می‌نویسم. یا دو طرف هر دو حسی‌اند، یا دو طرف هر دو عقلی‌اند، یا مشبه حسی مشبهون به عقلی چهار، یا مشبهون به حسی مشبه عقلی، و تو همه موارد چیه؟ خب اینایی که نوشتیم ببینید دقت کنید، اینایی که نوشتیم وجه شبه ها، وجه شبه یا حسیه یا عقلیه یا مرکب یا غیر مرکب. بعد که میایم تو این قسم اینا طرفا دو تا طرفشو مقایسه میکنیم، یعنی یه بار نگاه میکنیم به خود وجه شبه که این وجه شبه حسیه عقلیه واحد متعدد مرکب اینا، یه بار نگاه میکنیم که این وجه شبهی که مثلا حسیه یا عقلیه حالا دو طرفش چجوریه، یعنی مشبه مشبه اون بشه چجوریه، آیا حسیه عقلیه مختلفه، این مواردش فرق میکنه. مختلف و ایشون حالا ببینیم چند قسم شدن، 16 قسم ایشون کلا درست میکنه، 1 و 5 و خب این 3 تا 4 تا داریم میشه 12 تا، 13 و 14 و 15 و 16، اینو تقسیم نمیکنه دیگه. آره
چند تا عقلی چند تا حسی.
آره دیگه اگه اونجوری باشه خب خیلی چند تا حسی باشه چند تا عقلی باشه اقسامش خیلی زیاد میشه دیگه. اون دیگه در حقیقت همون اقسام بالایی میشه، چیز جداگانه‌ای نمیشه. پس ببینید 3 تا 4 تا عقلی داریم میشه 12 تا، 3 تا حسی داریم 12 به علاوه 3 میشه 15، یه دونه متعدد مختلف داریم میشه 16. این دو صفحه تموم شد. اینا تقسیمش همینه دیگه، چیز خاصی نداره. متن رو نگاه کنید، حالا بعد وارد مثالش میشه. ببین آره اون تندش مزون متن من پیش میرم، اینا رو دیگه متنش رو بخونم. بعد میفرماد که و عیزن، عیزن یعنی یه تقسیم دیگه، اما واحدون یا واحده و اما به منزلت الواحد لکونه مرکبا من متعدده. پس ببینید یا میگه تقسیم میکنه یا واحده، ایشون گفته یا واحد یا به منزله واحد. من اینو یه جا نوشتم که واحد یا مرکب یا غیر مرکب. واحد یعنی واحد خالی معمولی بدون اینکه هیچ مرکب باشه. به منزلت الواحد یعنی همون مرکب. پس میشه ما واحد رو تقسیم کنیم، چون ببینید مرکب یه چیزی که ترکیب میشه، یه وحدتی حاصل میشه دیگه. شما میشه شما که اینجا جمع شدید مثلا 20 نفرید، ولی مجموعتون نگاه کنید میشه یک کلاس، یک میاد رو این عنوان. لذا با مرکب خودش واحده، پس واحد مرکب داریم، واحد غیر مرکب. یا به منزله واحد لکون این مرکب هم متعدد. حالا تفتازنی اون نکات مهمی که داره من تو متن عرض میکنم از شهر. تفتازنی گفته فرق نمیکنه که این مرکبه و مرکب حقیقی باشه مرکب اعتباری. مرکب حقیقی اونه که واقعا یک حقیقتی باشه که تکوینن از امور مختلف مرکب شده، مثل انسانیت. انسانیت مرکبه چون از ناطقیت و حیوانیت ترکیب شده و ترکیبش هم حقیقیه. واحد دیگه انسانیت یک واحده، در حقیقت دوتا چیز نیست، یک چیزه، منتها همین یک چیز مرکب شده از ناطقیت و حیوانیت، ترکیبش هم حقیقی و واقعی و تکوینیه. میگه یا اینجوری باشه او اعتباری، یا ترکیبش اعتباری باشه مثل ترکیب شما. شما یک کلاس رو اینجا ترکیب تشکیل دادید، به شما میگن یک کلاس، یک مجموعه. ولی این یک کلاس بودن، یک مجموعه بودن چیه؟ اعتباریه. آیا یه چیز واقعا یه چیزی به شما اضافه شده؟ هیچی به شما اضافه نشده. شما یک مجموعه جمع شده، یک عنوانی عقل اومده از شما، یک عنوان واحدی رو اعتبار کرده. یا خوشه های انگور، دونه های انگور که تو خوشه جمع میشن، چون مثالش بعدا میاد. شما انگوری که تو خوشه است میگن آقا یک خوشه. این یک خوشه در حقیقت همون انگورهای متعددن، ولی یک عقل میاد از این انگورهای متعدد یک وحدت، یک عنوان واحد رو انتظام میکنه که اون عنوان واحد میشه یک خوشه. یک خوشه چیزی نیست اضافه شده باشه به انگور. انگور چیه؟ انگور مثلا انگور همون میوه به علاوه یک خوشه بودن، نه، یک خوشه بودن یک عنوان اعتباری انتظاری که عقل درک کرده. لازم فرمود به ان یکون هیئتا انتزع اهل عقل من عدت امور. خب این است. بعد میفرماد تو متن میریم، میفرماد و کل منهما، چه واحد مرکب چه واحد غیر مرکب، حسی او عقلی، یا حسی یا عقلی، و اما متعدد کذلک. خب این در مقابل واحده، یا واحده یا متعدد، متعدد هم حسی یا عقلی، او مختلف، او مختلف اون بعضیش حسیه بعضیش عقلیه. ولی حسیو، خب ایشون یه عبارتی بازتون شرح داره، این عبارت مهمی میگه که اون عبارت شرح رو میخونم. میگه ول مراد بالمتعدد ان ينظر الى عده امور و يقصد اشتراک الطرفين في كل منهما ليكون كل منهما وجه شبه. فرق بین مرکب و متعدد چی؟ تو متعدد 1 2 3 تشبیه میشه به 1 2 3. یعنی شما میایید سه تا چیز یه طرف تشبیه میکنی به سه تا چیز تو یه طرف، و اینجا ما چند تا بچه شبه میخواییم؟ سه تا بچه شبه میخواییم. یعنی در حقیقت چون تعدد داره چند تاییه، به اعداد اون به تعداد اون متعددمون اون بچه شبه داریم. پس تمام اینا با هم مستقل جداست، فقط فرقش اینه که این طرف قضیه چند تا، این طرفش هم چند تا. ولی تو مرکب چون یک وحدتی براش حاکم میشه، شما وقتی این چندتا یه جا جمع شدن، این چندتا رو داری با یه دید نگاه میکنی، میشه یک مجموعه. این مجموعه رو به این مجموعه که تشبیه میکنی، بچه شبه ما اینجا چیه؟ یک هیئت واحده دیگه، چندتا بچه شبه نداری. پس تو متعدد ما چندتا بچه شبه داریم به تعداد متعددمون. تو اما اونجایی که مرکب ما چون مرکب شده و یک وحدت داره، یک هیئت واحد در حقیقت از این به دست میاد، پس یک بچه شبه داریم. فقط فرقش اینه که اون بچه شبه اینجا هیئت، یک چیز هیئتی انتظام میشه، اما تو واحد غیر مرکب بچه شبه ما هیئت نیست. مثلا زیدون کل اسد فل شجاعه. الان شجاعت چیه؟ واحد غیر مرکبه، واحد غیر مرکبه. اما شما میگی زیدون که امر فل انسانیه، انسانی هم بچه شبه منطقه واحد مرکب ترکیب حقیقیه. یا شما میگید ستاره پروین، مثالش بعدا میاد، ستاره خوشه پروین شبیه خوشه انگوره، یه تشبیه بعدا میکنه میگه خوشه ستاره پروین شبیه خوشه انگوره، یک هیئتی از دوتاش انتظام میکنی. اما تو متعدد نمیای میگی الف و با و جیم شبیه دال و مثلا ه و زه. خب اینا دیگه بچه شبه ما چند میشه؟ پس فرق بین واحد مرکب، واحد غیر مرکب و متعدد اینجا مشخص میشه.
چند تا
جمع داری؟
چند تا
بچه شبه؟ درست
هم
عبارت
چیزی نداره که
مفتر درم درسته بچه شبه رو داره تقسیم میکنه. ایشون عبارت داره انگیون در الا عدت اموره و یفتاد اشتراکی صرف فی کل واحد. بله درست، یعنی لازم نیست حتما ستا باشه، ممکنه الف مثلا ها اومدن تو روایت اومده مثلا غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف رو در زمان غیبت تشبیه کردن به ابر، به خورشید پشت پرده. اینجا بچه شبه چیه؟ علامه مجلسی تو بهار الانوار 8 بچه شبه میکنه، 8 بچه شبه. حالا اینو واقعا گفتیم بچه شبه اونی که مقصود متکلم باشه، 8 مقصود هستنه، بالاخره یه چند تا ممکنه مقصود باشه. حالا فرض کنیم 8 مقصوده، اگر این 8 مقصود باشه یعنی 1 و 2 و 3 و ما به اینا نگاه میکنیم، این دوتا که نگاه میکنیم مثلا 8 جهت اینو شبیه همه، از 8 جهت شبیه همه، عرض به خدمت این میشه متعدد. اما تو اونجایی که مثلا عرض به خدمت که مرکبه، مثلا میاد خوشه، خوشه از باب استعاره میگن، پروین ستاره ثریا که اون پروینه تشبیه میشه به خوشه انگور. حالا بچه شبهش چیه؟ بدونم خوشه پروین چه شکلی وای میسته که این شبیه خوشه انگور تصورش کرده شاعر. خب این الان بچه شبه اینجا چند تا؟ یک دونه. اونم چیه؟ یک هیئت خاصیه. حالا توضیحش این میاد. اینجا بچه شبه یه دونه. درست
کنم. هیئت
چی شده؟
هیئت
چی؟ بچه شبه هیئت. یعنی همون جور که خوشه پرمینی که هیئتی داره؟ نه تو متعدد هیئت نداری. برای مرکب. فقط تو واحد مرکب هیئته. تو واحد غیر مرکب که اصلا بحثی نداریم، خیلی ساده است، مثل زیرون کلاس به فشفشا. تو متعددم وجه شبه ما متعدده. من یه رفت اشتباه کردم با اون تعدد طرفه این میشه. تو متعدد چرا هیئت نداشته باشیم؟ خب اون دیگه اگر اون ببینید ممکنه اون دیگه اون از این حیثیت، اگر فرضاً تو متعدد ما وجه شبه همون هیئت باشه دیگه متعدد ما مرکب است.
چرا
نه الان ایشون که میگه ببین میگه متعدده وجه شبه ما نمیشه، یا مرکبه یا متعدده.
مرکب.
شما میگید متعدد باشه یکیش مرکب باشه. آره خب 6 تا وجه شبه
باشه.
یکیش هیئت باشه اونم میشه دیگه. بله یکیش هیئت باشه، منتها ایشون به قول معروف چی میگن؟ اشکال وارد نمیشه، اشکال وارد نمیشه به خاطر اینکه حیثیتش متفاوته. میگی شما وجه شبه نگاه میکنی یا واحده یا متعدد، یعنی یا یکیه یا چند تاست. اونی که یکیه یا واحده غیر مرکب یا مرکبه. شما میگی ممکنه متعدد باشه یکیشون مرکب باشه، خب این میشه متعددی که یه جزءش مثلا مرکب، اون یه تقسیم جدید میشه. اشکال به کتاب نمیشه دیگه، این تقسیم جدیدی میشه. شما میگی متعدد ما این، حالا نمیدونم مثال داره یا نه، یعنی شما یه بچه شبه مثلا یه چیزی میای به یه چیزی تشبیه میکنه، یه مثال داشته باشه که بچه شبهش متعدد باشه، مثلا 3 تا بچه شبه داشته باشه یکی از اون بچه شبه ها هیئت باشه، شدنش میشه. مثالش رو پیدا کنید.
اخلاق
واحد غیر مرکبه. حالا ان شاء الله بعدا میخونیم اینا رو هیئت حساب نمیکنن. هیئت منظور حالت و شکل و قیافه نیست، هیئت یعنی 7-8 تا چیز کنار هم جمع میشه، شما یک هیئت ازش انتظار کنید. خندن نه نه جالبه خنده هم حتی مرکب به حساب نمیاد. هیئت یعنی 7-8 تا چیز کنار هم باشه یه چیز شما انتظار دارید. خنده اون ها دیگه ترکیب حقیقی نمیشه با ترکیب بسید سال انسانیت چیز نه نشستن و ایستادن نمیشه اینا بسیط حساب میشن. حالا بعدا میرونه بسیط ولی ایشون مثالی که زد درسته انسانیتش میشه چون مرکب حقیقیه. آره کجا داشتیم اون بحث قبلی بود آقا مثلا اونا مثاله قبلی و مایتسل و
مثلا خنده رو خودش
آها این خنده واحد بسیطه
چطور خودش میگه شکل الوان
باشه. شما ببینید شما خنده خنده رو تصور کنید خنده مرکبه خنده یه امر واحد بسیطه عرفا خنده چی تشکیل شده اون اشکال اون یکی دیگه مثالت دیگه مثال اون اشکالتون وارده چون اگه بخواید دید عرفی داشته باشی انسانیت هم عرفاً واحده. بله حالا یه چیز مثال جالب میتونیم بزنیم مثلا مثال‌های تکوینی مثل صندلی یه چیزایی که واقعاً عرفاً هم در خارج مرکب از چند ماشین مثلا ماشین. خب این عزیز بعد ایشون میفرماید بل حسی و طرفاه و حسیان لا غیر اونی که وجه شبه ما حسیه که سه مورد داریم میگه دو طرفش الزاماً باید حسی باشه نمیتونه یه طرفش عقلی باشه یه طرفش حسی یا هر دو طرفش عقلی باشه. چرا؟ میگه لمتنا ان یدرک که بل حس من غیر الحسی شیئا شما نمیتونی به واسطه حس از یه امر عقلی یه چیز رو ادراک کنی به واسطه حس از یه چیز در حقیقت عقلی یک چیز رو برداشت کنی. چرا؟ چون حس نمیتونه امورات عقلی و امور معقوله رو درک کنه ولی عقل میتونه از امورات حسی یه چیز عقلی رو درک کنه. چون وجه شبه ما حسیه این باید یعنی در حقیقت وجه شبه ما حسیه اگر دو طرفش حسی باشه مشکلی نداری. همین که یه طرفش عقلی باشه حالا چه برسه به این که دو طرفش عقلی باشه یعنی اومدیم از یک امر عقلی یا دو امر عقلی یک چیز حسی رو انتظار کردیم و این شدنی نیست. برای همین وجه شبه ما که حسیه دو طرفش حتما باید در حقیقت حسی باشه نه عقلی. بله بله همون یا اونه بعد به واسطه در حقیقت اونا کلیش که میشن عقل درک میکنه همون حسای باطنی باشه. آره اتفاقات
هستی
محبت عقلیه
اونه
بچه شبه
ما
لطافتی
که
حسیه. خب بچه شبه ما اگه لطافت باشه حسیه اگر محبت باشه عقلیه.
نه طرف محبته یکم مثلا مرگی کلی
مثل لطافت. آها اونو بعدا میاییم میخونیم اون از باب تخیلیه اونو یعنی شما اومدی محبت و نازل منزله یه امر حسی کردی بعد بچه شبه بدون نازل منزله کردن به یه امر حسی اصلا نمیتونی یک چیز مثلا لطافت ازش انتظار کنی. خب پس میفرماید لامتناع این یدرک که بالحس من غیر الحسی شیئا والعقلی اعم عقل اعمه یعنی چی اعمه؟ یعنی اینکه اگر وجه شبه ما عقلی بود یه طرف ما یا هر دو طرف ما میتونه حسی باشه یا عقلی باشه که چهار قسم میشه دیگه. اگر بچه من عقلی بود میتونه دو طرف حسی باشه میتونه دو طرف عقلی باشه مشبه به حسی باشه مشبه عقلی یا بلعکس. اینم تموم شد. خب فانگیل یه اشکالی میکنه میگه فانگیل هوا مشترکون فی فهوا کلیون ولی حسی و لیسه به کلی. اشکالی که میکنه میگه ببینید میگه تو اون جایی که در حقیقت عرض به خدمت که این بچه شبه این که بچه شبه همیشه بین دو طرف چیه؟ مشترکه. کلن بچه شبه همیشه بین دو طرف مشترکه. خب تو مواردی که شما میگید که حسیه بچه شبه ما حسیه همین بچه شبه حسی مگه قائمه به دو طرف نیست؟ درسته؟ همین بچه شبه ما هم در مشبه موجوده هم در مشبه هم به پس تعریف کلی براش صادقه. کلی تعریفش چیه؟ قابل صدقه بر کثیرینه. اینم قابل صدقه بر کثیرینه چون هم بر الف صادقه این بچه شبه هم بر ب. خب وقتی بر هر دوش صادق شد میشه چی؟ میشه کلی. بشه کلی که چی؟ وقتی کلی شد دیگه حسی نیست. چرا؟ چون حسی جزئیه. این خودش دو تا قیاس دارم سری دارم میگم پس یه بار دیگه چون وجه شبه مشترک بین دو طرفه میشه کلی، چون تعریف کلی برش صادقه. مایت سوق علا کثیر شد کلی، چی میشه؟ کلی که شد نمیتونه حسی باشه، در حالی که فرض کردیم حسیه. چرا نمیتونه حسی باشه؟ چون حسی همیشه چیه؟ جزئیه. شما هر چیزی رو که دست میزنی حسش میکنی، اون همون لحظه جزئیه حقیقیه دیگه. شما نمیتونی چیز کلی رو حسش کنی، که کلی رو عقل درک میکنه. این اشکالیه که ایشون میکنه، میخواد با این اشکال هیه بچه شبه حسی رو کلا بزنه، یعنی اینو باطل کنه، حتی مختلف هم باطل کنه. جوابی که ایشون میده میگه بابا انقدر گیر عقلی نده. منظور ما که میگیم بچه شبه حسیه، یعنی اینکه افرادش حسی هست، نه اینکه خودش کلیه. مثلا یه بچه شبه حسی مثال دادن لطافت. لطافت یه امر حسیه، لطافت به ما هو و لطافت کلیه، ولی افراد لطافت که این لطافت، این لطافت، این لطافت، اینا میشن چی؟ جزئی و حسی. میگه ما وقتی بچه شبه تقسیم میکنیم به عقلی و حسی، منظورمون از بچه شبه حسی یعنی بچه شبهی که افراد، جزئیات و مصادیقش حسی و جزئی هست، اون موقع دیگه اشکال وارد نمیاد. بله اون وجه شبه به ما و وجه شبه کلیه، ولی وقتی ما میگیم وجه شبه حسی، یعنی وجه شبه کلی که افرادش حسی و جزئی هست. اگر اینجوری بیاییم بگیم، اون موقع اشکال نمیاد. فعل واحد الحسیه سر مطلب وارد مثال ها میشه، اینه دیگه وارد مثال ها میشه. یعنی تقسیماتمون تموم شد. الان تو چند صفحه اینشالله زیادم میخونیم، تو چند صفحه وارد سه صفحه اینو شد بخونیم، وارد مثال ها میشه انشاءالله. باشه برای بعد. السلام علیکم. الله نمیدونم دیگه.